أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همونطوری که مستحضرید، مرحوم محقق کتاب شریف نکاح شرایع رو روی چهار فصل تنظیم فرمودن. فصل اول نکاح دائم، فصل دوم نکاح منقطع، سوم نکاح عبید و اما، چهارم احکام نکاح. این فصل چهارم پنج بخش رو زیر مجموعه خود دارد. بخش اول مسئله خیار در رسر عیب و تدلیس بود که گذشت. بخش دوم مسئله مهر و تفویض بود که گذشت. بخش سوم مسئله قسم و نشوز و شقاق بود که گذشت. بخش چهارم مسئله الحاق اولاد است که در پیش داریم و بخش پنجم به خواست خدا مسئله نفقه است. در جریان الحاق انفال اولاد یه مطلب مستقیم است که کی فرزند به والدینش ملحق می شود. یه محذور این است که اگر یه حادثه تلخی پیش آمد در ظرف شک باز ملحق می شود یا نه، و اگر ملحق می شود شرط الحاقش چیست. اگر هیچ حادثه پیش نیامد، نه زنا نه شبهه، فرزند اگر بخواهد به والدینش ملحق بشود سه شرط دارد. اولش آمیزش باشه، دوم از اقل حمل کمتر نباشه، سوم از اکثر حمل بیشتر نباشه. این شرایط عادی است. و اگر معاذ الله حادثه فجوری پیش آمد یا شبهه رخ داد، در عین حال اگر برهان قطعی در مسئله نیست، بر اساس قاعده الولد للفراش به والد ملحق می شود با شرط خاص. اون بخش اولش تا حدودی گذشت که اگر میثاق حاصل شده باشد خلفاً او امامن، چون مسئله لحوق ولد کار عادی نیست، هر آزمایش هم پاسخ مثبت نمی دهد. اوست که یعلم ما فی الارحام، اوست که یعلم ما تغیز الارحام. نه علم اونقدر پیشرفت کرده است که دلیل قطعی اقامه کند که این نطفه آمد یا نیامد، رحم جذب شد یا جذب نشد، جاذبه زهدان نسبت به رحم چقدر است، و نه در ظرف شک می شود اساس خانواده را به هم زد. اینه که مسئله الولد و للفراش یک اصل حاکم است. اگر معاذ الله یک حادثه پیش آمد به نام فجور یا یه رخداد تلخی به نام شبه پیش آمد، اونم ضابطه دارد که به وسیله این امور اساس خانواده به هم نخورد. بخش اول رو گذروندن. در بخش دوم این است که فرمودن ولو وتعها واتن فجورن کان الوالد ولدو لصاحب الفراش. اگر زنا معاذ الله قطعی بود، اگر علم به لحوق قطعی نباشد، مشکوک باشد، در ظرف شک این ولد مال والد است و مال صاحب فراش است. اگر علم قطعی بود حکم خاص خودش دارد. در علم قطعی هم والد حق ندارد ولد را نفی کند. میرن محکمه، محکمه دستور لعان میدهد، این لعان محقق میشود، این فرزند از او جدا میشود، میفته تو دستگاه بهزیستی. این طور نیست که اگر والد یقین داشت که این از او نیست بتواند نفی کند. حرمت خانواده به قدری قوی است و جدی است که باید رو نظم و حساب باشد. در محکمه شرع تصویب بشود، بعد میدن به مسئله بهزیستی و بی‌سرپرست و امثال ذلک. پس این چنین نیست که اگر شوهر یقین دارد که این از او نیست بتواند نفی کند، این کودک را از منزل بیرون کند. این باید رو محکمه شرع باشد یا به حساب نباشد. اون رو به این صورت بیان کردن، فرمودن ولو وتعها واتعن فجورن کان الولد لصاحب الفراش ولا ينتفي عنه الا باللعان لان الزاني لا ولد له. که بعد مسئله شبهه را ذکر میکنن. عمده این است که در جریان الولد للفراش برخی ها خواستن ادعا کنند که از نظر سند این متواتر است. مستحضرید که تواتر بسیار کم است. تواتر است که از زمان صدور تا زمان وصول طبقات همه در حدی باشن که یمتن و تواتوهم الکذب. اگر در یک طبقه یکی دو نفر بودن، در طبقه دوم مثلا کمتر یا بیشتر به ما رسید، این رو نمیگن تواتر، ممکنه مستفیض باشد ولی تواتر نیست. وقتی تواتر هست که هر نسلی به قدری باشن که یمتن او عرفن تواتوهم الکذب، و این هم بسیار کم است. این الولد للفراش مستفیض هست، چون تقریبا بیش از 20 راوی نقل کردن، اما شهرت تاریخی دارد نه شهرت فقهی و روایی. بین فقها در کتاب های فقهی نسلا بعد نسل گسترده تر بشه نیست، مثل سایر قواعد است، اما شهرت او شهرت تاریخی است. وقتی به حکومت آمد و به سیاست آمد و نامه رسمی امیرالمؤمنین سلام الله علیه صادر شد و نامه رسمی امام مجتبی سلام الله علیه صادر شد و دودمان اموی رو با این نامه ها مفتزه کردند و زیاد ابن سمیه رو دیگه نگذاشتن زیاد ابن ابی سفیان بشه، زیاد ابن ابی رو نگذاشتن زیاد ابن ابی سفیان بشه، این شهرت پیدا کرد. شهرت این تاریخی است نه حدیثی. تو ما بگیم این حدیث متواتر است، غالب مورخان نقل کردن، اونم البته برای خودش یه حرمتی دارد، اما اینکه تواتر فقهی باشه بیش از قواعد فقهی دیگر اونجور نیست. ولی حالا اونم عرض میکنیم. پس بنابراین از نظر سند هیچ اشکالی نیست که معتبر است، ولو در حد تواتر نباشد در حد مستفیض است، روایتش معتبر است و عمل اصحاب هم هست و شهرت تاریخی هم که پیدا کرده. اما حالا اماره است یا اصل؟ این اگر اماره باشد نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه یک مشکل مرکب از سه ضلعی دامنگیر تولید می کند. مستحضرت اینها شریعت شریعت سهل است، یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اینه. اگر یه وقتی انسان لغزید ذات اقدس الهی ترمیم میکند، بنابر این نیست که به علم غیب عمل بشود. این یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر هست. این که گفته شد اماره شک موضوع او نیست، مورد اوست، ولی اصل شک موضوع اوست. موضوع و مورد درباره حکم خدا و موضوع حکم خداست، نه فعل مکلف. اگر مکلف در فعل خودش شک کرد، نظیر شک در نماز، این که دیگه موضوع شک موضوع فبنه الاکثر، خود موضوع شک است، اما این دیگه باعث نمیشه او اصل بشه که اذا شککت بین الثلاث و الاربع فابن علی الاربع. این شک در موضوع است، موضوع کار خودش مکلف. این هیچ یعنی هیچ ارتباطی مسئله اماره و اصل ندارد. شک در فعل خدا، شک در حکم خدا، شک در موضوع حکم خدا، موضوع حکم شرعی. اگر شک موضوع حکم بود این میشه اماره، اگر شک مورد حکم بود میشه اماره، این میشه اصل. اگر شک در حکم خدا، شک در موضوع حکم خدا موضوع مسئله بود میشه اماره، اگر مورد مسئله بود میشه اماره، اون میشه اصل، این میشه اماره. خب پس این که گفته شد شک اگر موضوع قرار گرفت میشه اصل و اگر مورد باشه میشه اماره، اون در فعل خدا و حکم خدا و موضوع حکم شرعی است، نه موضوع خود شخص. در کار خود شخص شک اگر موضوع هم قرار بگیرد این اماره است، مثل در شکک تفع بین اقل اکثر فبنر اکثر، وانگ شک موضوع مسئله است. حالا ما ببینیم در الولد للفراش و للآهل الحجر این شک موضوع مسئله است تا این بشه اماره، یا مورد مسئله است تا بشه اماره، یا موضوع مسئله است تا بشه اصل. ما میبینیم گاهی همین مطلب را از امام سلام الله علیه سوال میکنن که فرزندی از یک خانواده به دنیا آمده مشکوکه، چیکار بکنه؟ میفرماد ملحق به پدر است. دیگه سخن از قاعده الولد للفراش و امثال ذلک نیست. یه سوال ساده است، یه جواب ساده. این معلوم میشه روی اماره است نه روی اصل. اونی که امام سلام الله علیه در جواب این سوال که سوال کرد دیگه، بچه مشکوکی از این خانواده به دنیا آمده، نمیدونه مالکه، حضرت مال پدره. این تمسک به قاعده الولد للفراش مانند اون نیست و بیان خود امام هم اماره است دیگر. دیگه احتمال این که اصل باشه که نیست. ثانیاً این الولد للفراش و للآهل الحجر برای حل مشکل است، و اگر این اصل باشد نه اماره، یه مشکل سزلی غیر قابل حل را به عنوان یه قده بدخیم در این خانواده می اندازد. یه مشکل سزلی غیر قابل حل را دامنگیر این خانواده می کند. چرا؟ برای اینکه اگر اما اصل باشد، اصل بعضی مدتی حل میشه دیگه، بالاخره انسان نمیدونه این آب طاهر بود یا نه، بعد حل بشه مثلا، مثل سایر موارد دیگه، اینکه شک برای همیشه نمونه که. اما اگر این بلد مشکوک باشه و شبهه حکمیه است، نمیدونه مال پدر است یا مال زانی است، به صورت اصل گفته بشه که این للفراش است، چون اصل است لوازم و حجت نیست. وقتی لوازم و حجت نشود، پدر یه سلسله احکامی نسبت به فرزند دارد، نمیدونه جاری کنه یا نه. مادر یه سلسله حقوقی مثل حق هزانه و امثال ذلک یا شیر دادن امثال ذلک دارد، نمیدونه اجرا کنه یا نه. فرزند که به دنیا آمده هنوز بالغ نشده یه سلسله احکامی دارد، وقتی هم که بالغ شد احکام بیشتری پیدا میکند. سخن از محرمیت هست، سخن از حرمت نظر هست، سخن از حرمت نکاح هست، سخن از جواز نکاح هست، سخن از نفقه هست، سخن از حق الحضانه هست، سخن از برای مادر، سخن از حق الولایه هست برای پدر. ده ها حکم برای این حق کودک است. این کودک یکی از اضلاع سگانه مثلث است که حقوق فراوان سرگردانی دارد. پدر یه سلسله حقوق و تکالیف سرگردانی دارد. مادر یه سلسله حقوق سرگردان و احکام سرگردانی دارد. حالا با کی رو نگاه کنه؟ نسبت به کی محرم است؟ کی نسبت به کی محرم نیست؟ اگر در همون زمان یه مرگ اتفاق بیافتد، از در ارث او سهمی میبرد یا سهمی نمیبرد؟ این مثلث سزلی قده بدخیم دامنگیری میشه، قابل حل هم نیست. این چه اصلیست که آمده دندگی سه نفر رو برای همیشه گرفتار کرده؟ یه وقت است که آدم نمیدونه این فرش پاکی یا نه، خب روش نماز بخونه، بعدم اگه آلوده شد آلوده شد حکم دیگه ده. این طور نیست که برای ابد بمونه که. اما اینجا چندین سلسله بدخیم دامنگیری اوست. این کی رو نگاه بکنه، کی رو نگاه نکنه، کی رحم اوست که سله رحم بکنه، کی رحم اونی سله کنه، یه سرگردانیه. اگر اصل باشد این کی شناسنامه بگیره، کی در ازدواج بعدی در او سهیم باشه. خب پس این دو تا شاهد نشون میده که الولد للفراش این اماره است نه اصل. شاهد اول این که همین مطلب را از امام سلام الله علیه سوال میکنن که ولدی طرفین شک دارن، پدر مادر شک دارد یا پدر شک دارد که این مال اوست یا نه، فهمت که مال پدر است. دیگه سخن از الولد للفراش و قاعده و اینا نیست، این معلوم شه اماره است دیگه، چون در باره شک اینجور حکم نمی کنن که شک اون قاعده کلی دارد که چیز بکنه. اینجا ظاهر بیان نورانی امام اماره است، بنابراین ظاهرش اینه که این اماره است. پس اون شهرت تاریخی غیر از شهرت فقهی است، او رو به حد تواتر نمی رسوند، گرچه سندش من مولا ربی فی هست و ظاهرش این است که اماره است. به همه احکام فرزند بروباره، هم در مسئله محرمیت هم در مسئله حرمت نکاح. در مسئله نسب فرزند است، نفقه مشخص است، حق الحضانه مشخص است، حق الولایه مشخص است، دوران حجش کی سفری می شود مشخص است، اگر عذر شرط است، پدر دختر بود عذر شرط است، اونم مشخص است، همه احکام فرزند رو دارد. و علم روز در دیروز بحث بعضیشون رسید، نه متخصص از تخصص علمی بر نمیاد، در بحث دیروز گذشت که این میگوید یک چیزی باید دلیل دیگر با زمینه بشه، اگر این از نظر آزمایش دید که شبیه اونه، خب به پدر باشه میخوره، به برادر باشه میخوره، به عمو باشه میخوره، به فرزند باشه میخوره. این آزمایش خون شخص ثابت نمی کند، میگه با این ژن، با این خانواده، با این خون شبیه، نه با پدر، مگر یه راه دیگه ثابت بشه. الان اگر خواسته ببینن این کسی که کشته شد کیه، خود برادرش آزمایش میکنن، خود پدرش آزمایش میکنن، خود پسرش آزمایش میکنن، مال این خانواده است نه مال شوهر. اون هنر را ندارد تا البته ممکنه بعدها پیشرفت بکند، اون هنر را ندارد که ثابت بکند که این فرزند با این شخص معین از اعضای این خانواده شبیه است ولا غیر. مگر شبیه این خانواده است؟ اینا که در حادثه منار اهلاس کردن، خون برادر گرفتن معلومش حل شد، خود پسر گرفتن حل شد، خود پدر گرفتن حل شد، این خون خون این خانواده است، خون خانواده که شوهر ثابت نمی کند که، مگر کسی علم داشته باشد، یقین داشته باشد. اینجوره اولا این یک چیز ظنی غیر قابل اعتماد است، و ثانیا بر فرض غیر قابل اعتماد شرعی یعنی اون جزم‌آوری ندارد، ثانیا مفید حصر نیست، مال پدر رو ثابت نمی کند، مال این خانواده رو ثابت می کند. مطلبی که بعض از آیون، حالا قبل از ادامه بحث، سوالی بعض از آیون کردن درباره این که اون در بحث فزر بوهنه اون روایتی که خوندیم، این روایت کجاست؟ اون روایت این بود که این تو پرانتز است، چون بحثش مربوط به نشوز و وحج روهنه و وزر بوهنه، وحج روهنه فر مزاجه و اینها بود. اون سوالی که اون آقای کردن این بود که این روایت افرشته و کریمتی این از کجا نقل شده؟ این روایت مرحوم فاضل مقداد کنز العرفان در فقه قرآن مال شیخ اجل جمال الدین مقداد ابن عبدالله سیوری رضوان الله تعالی علیه است. این دو جلده، جلد اولش تا خمس است، جلد دومش مسائل مربوط به نکاح و ارث و امثال ذلک است. در جلد دوم صفحه 211، چون جلد اول که تمام شد، جلد دوم صفحه 211، ذیل آیه 34 سوره مبارکه نساء که دارد الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا من اموالهم فالصالحاتو قانتاتون حافظاتون للغیبه به ما حفظ الله و اللاتی تخافون نشوزهن فعدوهن و هجروهن فی المداجع و ازجوهن فین اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان الله کان علیا کبیرا. در ذیل این آیه مرحوم فاضل مقدار رضوان الله تعالی علیه این جملهات را دارد، بعضی که قنوت را معنا کرده، نشوز را معنا کرده، فرمود بگه سبب و نزول هذه الآیه ان سعد بن ربی که کان من الانصار نشزت علیه امرأته، یعنی از جای خود بیرون آمد، نشوز یعنی برخواستن از اون جایی که باید بشیند اطاعت کند، منظور نشستن فیزیکی نیست، یعنی از جاش خارج شد، از جاش بیرون آمد، این باید اطاعت بکنه، اطاعت نکرد. نشزت علیه زو امرأش حبیبه بنت زید فلتمها، شوهر او رو سیلی زد این دختر، فانطلق بها، به پدرش گفت، پدرش این دختر گرفت آورد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فانطلق بها ابوها الی النبی صلی الله علیه و سلم فقال افرشته کریمتی، من دخترم را در فراش او جا دادم، یعنی همسر او کردم. اصلا رسم بود که از دختر به عنوان کریمه یاد میکردن، از یک دیگه سوال میکردن که میگفتن که فلان آقا داماد فلان شخص از کریمه فلان کسی دارد، کریمه یعنی دختر. این که گفته میشد وجود مبارک، گفته میشد وجود مبارک فاطمه معصومه سلام الله علیه کریمه اهل بیت است، این یه لقب ویژه‌ای نیست، اصلا به دختر میگفتن کریمه، کریمه اهل بیت، منتها این یه اصطلاح ظاهری است که با واقعیت همراه است، بعضیا نه همون اصطلاح ظاهری است. افرشته کریمتی فلتمها فقال النبی صلی الله علیه و سلم لتقتص منه، تا مرو قصاص بکن دیگه، همون طوری که در آیه قصاص دارد که ان نفس به نفس که مال مرگ است، دارد العین بالعین السن بالسن والجروح قصاصون، این مطلقه دیگه، قصاص که دیگه نظیر حد نیست که کسی به محکمه بخواد. حالا کسی سیلی خورد تو خیابون، اگر عفو کند ان تعفو خیر، برای که دیگه مشکل پیش نمیاد، اون بزرگواری است، اما نه روی ذلت. اونجایی که کتک خوردن روی ذلت است، این بیان نورانی از سمیر است که لا یحتمل الزیم الا الذلیل، او رو فرمود اجازه نداری، و اگر یه بیگانه حمله کرد به خانه آدم، آدم از حریم خود دفاع بکند، من قتل دون مالی فاب شهید، من قتل دون ارزهی فاب شهید، من قتل. کسی بیگانه آمده حمله کرده به خونه آدم، حالا این مبارزه است، تحمل نمی کند، این شهید. حالا لازم نیست که کسی شهید میدان جنگ باشه، این عزیزانی که در دوران قبل از پیروزی انقلاب تو تظاهرات اینا تو خونه شون دفاع میکردن دیگه، همه اینها اینطور بودن. تو این راه پیمایی های قبل از انقلاب بالاخره سعی میشد به این که بالاخره چی بگه، غالبا این وضو گرفته میشد، بعد مثلا روایات بررسی میشد، میدیم وجود مارکی حضرت در مثلا جنگ بدر چی میگفت، در فرون جنگ چی میگفت، اینا به دوستان گفته میشد، اینا هم با همین ذکر وارد تظاهرات و چیزها راه به مای پیروزی میشه قبل از انقلاب شدن. در فلون جنگ وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا کاف ها یا انسی زاد، اینا رو میگفت، دوستان هم همینا رو تو تظاهرات میگفتن، یعنی با این وضع تظاهرات بود، با این وضع انقلاب بود، با این وضع از خونه وضو میگرفتن میامدن، با این وضع بود. خب این کسی که تو میدان تیر خورد شهید دیگه، من قتل دون مالهی دون ارزهی دون کذا شهیدون دیگه. ها حالا یه وقت است که اون احکام خاص شهید، مثلا قبل از انقلاب بعضی ها چیز میکردن، به اینا عرض شد به اینکه شما چه شبهی دارید، چه مشکلی دارید، چرا این رو غسل میدید؟ اینا سعی میکردن میگفتن شهید اونه که تو میدان، بابا گفتیم بابا این شهید، شهید یعنی شهید، مگر میدان جنگ با میدان تظاهرات فرق میکند؟ بعد ها دیگه خیلی ها راحت شدن این رو غسل میدادن، چون این شهید واقعی. این برای چی آمده؟ این تظاهراتی که قبل از انقلاب بود و اینا تیر میخوندن فرقی با میدان سوسنگردونا ندارد که، مگر این حالا باید حتما طرفین مسلح باشن که بشه شهید؟ غرض اینه که اگر ولی مسلمین امضا کرده این کار را، هشت او با انبیاء و اولیاء الهی، ولی مسلمین امضا کرده، همه فقها امضا کردن، همه علما امضا کردن، مستعید امضا کردن که این نمیشه مسئله حجاب اینجور باشه، مسئله درآمد مردم اینجور باشه، مسئله بیگانه اینجور باشه، لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، آمریکا بیاد، اسرائیل بیاد، نفوذ داشته باشه بر میکرد، این رو خدا امضا نکرده. شعارها همه این بود دیگر، شعارها همه این بود. و اگه کسی میزد یه قصاص بود در این طرف و اون طرف میزدن. ما یه قصاص داریم، یه حد. قصاص حق مسلم خود شخص است، از سن و به سن و جروح قصاص. حضرت فرمود تو هم برو قصاص بگن دیگه، این دختر زد تو هم برو بزن، حکم شرعی رو گفت دیگه. این که نیامد به محکمه حضرت، هنوز محکمه تشکیل نشد که، حد که نخواست که، گفت این دخترم زد، کریمم زد، فرمود تو هم برو بزن. رز این است که اگر این آیه قرآن دارد که ان سن سن و به سن و الجروح قصاص، دندون تاری زدن که دندون شما آسیب دید، شما هم ترزی بزنید دندون رو آسیب ببیند. حد که نیست که حق محکم شهر بخواد که، قصاص حق مسلم شماست. فرمود این رو کار بکنید. این گفت که افرشته و کریمتی، حضرت اینجور دستور داد. فقال النبی صلی الله علیه وسلم لتقتص من زوجها، و بعد فانصرفتو لنقتص، ما برگشتیم تا اینکه قصاصمون بگیریم. یه وقت است که خود حاکمی که اینجا اجازه داد، خود حاکم که وجود مبارک حضرت است اجازه داد، یه وقت اجازه عام است، یه وقت اجازه خاص است، یه وقت هرج و مرج میشه. خب الان این شخص اینجا زده، بعد داره فرار میکنه، که این رو ناشناس هم هست، بره حاکم بگه من یه ناشناسی من زد فرار کرد. نه، موارد استثنایی غالبش موارد استثنایی است. این دعوایی که شناسنامه نمیاره که، این میزنه و فرار میکنه. اینجا که حاکم اجازه داد، غرض اینه که قصاص قصاص است، حد حد است. فقه را برای همین گذاشتن دیگه، که باب قصاص قصاص، باب حد حد، باب تعزیر تعزیر. حد و تعزیر مال حاکم شهر، قصاص که مال حاکم شهر نیست. یک کسی مشت از شما همینجور مشت بخور، بعد بره پرونده درست بکن. همون لا یحتمل الذیب الا الذلیل، یک فرد پست ستم رو تحمل میکند. خب اگر حد باشد که محکمه است، رو باید محکمه کنید، اما جا قصاص نیست. قصاص حکم خاصی دارد، حد حکم خاص مخصوص دارد، تعزیر هم حکم مخصوص خاص خودش دارد. از این است که این بزرگوار که سوال کردن این روایت کجاست، این در صفحه 210 کتاب شریف کنز العرفان، یعنی جلد دوم کنز العرفان مرحوم جمال الدین فاضل مقداد است. حالا شاید نرسیم به روایت، ولی در راهپیمایی پس فردا به لطف الهی همه ما شرکت کنیم و این رو حقمون بدونیم، وظیفه‌مون بدونیم با دعا است. ما در راهپیمایی قبل از انقلاب مشخص بود چی می‌خوایم، همونا رو می‌گفتیم، اما در راهپیمایی الان هم مشخص است که چی می‌خوایم. شعار ما همون شعارهای قبل از انقلاب باشد، تو قصدنامه های ما، تو بیانیه پایانی ما اون اصول کلی باشد. و اصل دیگر، ما بالاخره یه مشکلاتی داریم دیگر. این مشکلات یه مقدار در اثر ضعف مدیریت است که ما با داشتن این همه سرمایه های غنی و قوی از اقتصاد در زحمتیم. و یه سلب بد اخلاقی و بد حقوقی. الان ما دهه کرامت، دهه ولایت، دهه نبوت، دهه اینا الان برکاتی است که گاهی به صورت هفته، گاهی به صورت ده اینا داریم. اینا نعمت الهی است. اما از اول عید فطر تا اول عید ولایت هست امیر سلام الله علیه، در ذیحجه یا در شوال یا در ما دهه کرامت داریم، در اول روز اول شب ذیقعده تا دهم ذیقعده و یازده ذیقعده که میلاد وجود ما را که امام رضا سلام الله علیه مجمعین است. خب اینا دهه کرامت است، دهه ولایت است، از عید فطر تا اعیاد دیگه اینا همه خوبه. منتها ده روزه یه دهه غارت تشکیل دادن. این دهه مال ده روز نبود، مال ده ماه نبود، مال ده ساله. غارت کردن 4000 میلیارد، 5000 میلیارد، اینجا سرقت، اونجا سرقت، کل خزینه رو خالی کردن. این دهه غارت رو هم ما باید تو شعار بگیم دیگه. ما حق مسلح ما ایناست. خب میدونید دینداری در حالت فقر بسیار. بارها ما با مسئولین گفتیم این جلد 5 کافی رو مطالعه کنید، کتاب المعیشه. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که درست مردم بین خود و خدای خود خدا را قبول دارن، دینشون محفوظه، اما دین بخواهد در جامعه حاکم باشد این با فقر نمیشه. دعای نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم این است که اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا و بین الخبز، لولا الخبز لما صلینا ولما صمنا ولما ادینا فرائض ربنا. با اینکه حضرت تو شعب ابی طالب خودش اونجور تحمل میکرد، خواص اصحاب اونجور تحمل میکردن، اما ناله و استغاثه پیغمبر به درگاه خدای مطلق خدا، اگر حکومت میخواهی باید اقتصاد مردم تعیین بشه. نان با در فارسی هم میگیم نان مردم، کنایه اقتصاد دیگه. خبز در عربی اونم کنایه اقتصاده. و خدا عرض کرد خدایا بین ملت ما، مملکت ما، اینا که بخواد تشکیل بشه و نان مملکت جدایی نینداز. اگر خدای ناکرده اقتصاد مردم آسیب ببیند، توقع نداشته باش مردم مسلمان بمانند، نماز و روزه بگیرن. لولا الخبز لما صلینا و لما صمنا و لما اثر دارد. بارها برتون رسید ما به فارسی حرف میزنیم، دوستم داریم، زبان مادری ماست، علاقمندیم، اما وقتی در بحث‌های عمیق علمی شد ما که نمیتوانیم فارسی رو با عربی قیاس کنیم. عربی سلطان اداست، فارسی زبان عادی است. فارسی اون فرهنگی که عربی دارد که ندارد که. ما در فارسی کسی که جیبش خالیه، کیبش خالیه میگیم گدا، بیش از این که نمیگیم که. گدا ترجمه فاقد است، یعنی ندار. اما قرآن وقتی از ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه که نمیگه او گداست که، نمیگه او نداره که، میگه او فقیره. فقیر به معنی گدا نیست، این فعیل به معنی مفعول است، مثل قتیل به معنی مقتول. فقیر یعنی ملتی که ستون فقراتش شکسته است، قدرت قیام ندارد، ویلچریه. اما شما چی رو میتونی مقاومت کنی؟ فقیر یعنی فقیر. این سلطان فارسی است. مسکین هم همینطوره، مسکین یعنی زمینگیر، این نمیتونه حرکت کنه که. کجا مقاومت کنه؟ با چی مقاومت کنه؟ فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين. چقدر این کتاب شیرینه. با اینکه خب فاقد 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 دیگه یه کلمه رایجه دیگه. شما هیچ جا ببینید وقتی قرآن از اقتصاد حرف میزند میگد ملتی که جیبش خالیه کیفش خالیه این ویلچریه، این نمیتونه مقاومت کنه، این اسلحه نداره، این چی نداره، زمینگیرم هست. در بخشای دیگر همین معنا را ظریف و لطیف بیان کرده، فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، فرمود شما نفرمود خشیت گدایی، اونا خوش بین خوشسالی و ترسالی فرق می‌ذاشتن. سالهایی که تا خوشسالی بود وضعشون به دشواری همراه بود، یغزل کلاب و یقتل اولاد، اینا سگا رو روزی میدادن بچه رو میکشتن، میگفتن سگا گله ما حفظ میکنه اما سگ این بچه که نمیتونه گله ما رو حفظ کنه که. این بیابانگرد بود همون بیابانی فکر میکرد، یغزل کلاب و یقتل اولاد، یکی از مواردی که بچه ها رو میکشتن و خوشسالی ها بود، ولی سگا میگفتن گله های ما رو حفظ میکنند. این قوم خشن را طرزی تربیت کرد که ایران و روم را تصاحب کردن، همین پیغمبر. در اون قسمت فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، املاق که در هیچ لغت به معنی گدایی نیست، املاق یعنی تملق و چاپلوسی. فرمود ملتی که جیبش خالیه کیفش خالیه او ملت املاق و تملق و چاپلوسیه، نه گردن فراز. من نمیخوام ملت من اهل تملق و چاپلوسی باشن، نمیخوام دنبال این اون بگردن، میخوام کنار سفره خودشون باشد، دستشون به جیبشون به کیفشون باشه. اداره ملت گدای متملق هنر نیست. یه بیان نورانی از تعمیر دارد در نهج البلاغه، اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، دیدید در اثر نداری میخواد دنبال این برید دنبال اون بگردی، اینه بگید اعظم اونو بگید عظما، این کار رو نکنید. اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، این کتاب بوسیدنی نیست. فرمود اگه احساس کردید که دارید چاپلوسی میکنید با خدا معامله کنید، او خدا خداست. صریحاً گفت تمام مار و عقرب آیله منه، دنبال چی میگردید؟ به شما چه که فلان خرس یا فلان خوک، یکی حرام گوشته یکی نجس العین، شش ماه باید زیر برف بخوابی، اینا آیله منن، من موظفم اونا رو روزی بدم. او کسیست که در آیه 6 سوره مبارکه هود که وما من دابت الا علالله رزقهم، من موظف این آیله منم، حالا به تو چه که اون خرس شش ماه باید بخوابه یا خوک نجس العین است حرام گوشته، این آیله منم، این خداست. ما اون معرفت شناسی، خداشناسی، خدا باوری، دین باوری، او رو باید تقویت کنی. اینها تو راه پیمایی های ما باید باشد. ما در قبل از انقلاب این عزیزانی که تو راه پیمایی شرکت بکردن، وقتی میدن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در فلون جنگ میگفت یا کاف ها یاسین یا عهد و یا سمد، اینا رو یاد میگرفتن و میگفت همین عزیزان ما دیگه، اینا رو از روحانیشون یاد میگرفتن که ما در این راه پیمایی چی بگیم. در اونجا یا عهد و یا صمد، یا عهد و یا صمد، یا عهد و یا صمد، ذکر اینا بود. در فلون جبهه یا کاف ها یا سید، یا کاف ها یا سید، در فلون جبهه پیغمبر اینا رو میگفت، در فلون جبهه بابا این راه پیمایی ها شروع میشد دیگه، هدف هم مشخص بود. اما الان ما دو هدف داریم، یکی همون ها، یکی مدیران با عرضه که اولا مال بیت المال را امانت بدونن، رها نکنن. خب اگر اینا مال بیت المال را امانت میدونستن و رها نمی کردن که ما 3400 این غارت کنیم اون غارت کنیم این غارت کنیم، در غارت کردن سبقت نمی گرفتن، نبود که این کتاب چقدر شیرین است. ای کاش ما یک نهج البلاغه به سر می داشتیم در کنار قرآن به سر. فرمود درست اون امانت های الهی رو او رو که کسی به افراد به هر کسی نمیدن، که ان بخش پایانی سوره مبارک احزاب انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین، اون امانت، اون مسئله ولایت، حقیقت قرآن، حقیقت امامت، او رو کوها و آسمانان انتمنده، اون سرش محفوظه، این معنا لش سرش محفوظه. اما وجود مبارک هست امیر همین معنای آیه پایانی سوره مبارک احزاب رو تو برای همین امانت مصرف میکنه. میگه نماز هست جلالش اونه، روزه هست جلالش اونه، خمس هست جلالش اونه، حج هست جلالش اونه، امانت هست که خدا در قرآن کریم فرمود انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال. بله همین دیگه، اینا هم با تو راه پیمایی ها باشه. منظور اینه که این نه بالاخره ما نه به لطف الهی که رهبری داریم، حسابی دارد، کتابی دارد، دست نه نه ها که داریم دیگه به لطف، نه درست افراد صالح فراوان داریم، اینطور نیست که خدا ناکرده هر جمرج باشه. خب نه خب چرا همین حکم ها، همین اعدام ها، همین این تعذیر ها، همین ها اثر دارد که غرض این است که ما مطالباتمون تو راه پیمایی باید دو چیز باشد، یکی همون مطالبات اولیه، یکی این مسائل ثانی. ما در مسائل اولیه در انقلاب بیش از یک مطالبات نداشتیم، حکومت اسلامی میخواستیم، الان همون را میخواهیم. با اینکه ما دیگه نباید دهه غارت داشته باشیم، خیلی این سر مملکت ثروت داشت، اینا غارت هاشون به میلیون که نبود که، به میلیارد بود، اونم هزار میلیارد، 4000 میلیارد، 5000 میلیارد جیب ملت خالی کرده. هم باید مسئولان رو توجه داد که رونق تولید آسونگیری امتیاز دادن است، کاملا در خدمت مردم باشد که مردم تولید بکنن. مشکل این کشور آب به اندازه، ما چقدر غذا میخواییم، چقدر این چین 20 برابر ماست، به کافر است دارد خودش اداره میکنه. دو نفر از غرب پار خواستن، مارس انگلیس آمدن 20 برابر ما را کافر کردن و اداره کردن، ما با داشتن علی حسین علیه السلام نمیتونیم کشور رو مدر کنیم. چیکار بوده؟ اینا کتاب آسمانی دارن، 1,600,000,000 جمعیتن، 20 یعنی 20 برابر ما. اون لنین و استالین نیروی اجرایی بودن، اما این دو نفر آمدن دو تا فرضی آوردن روی اقتصاد، این بیچاره‌ها رو بند کشیدن. خب چرا ما با داشتن، مگر هیچ کسی زیر این آسمان از نظر اقتصاد، قناعت، زهد ورزی مثل هست امین، او احکام دینی رو گفته، قصاص رو گفته، حدود رو گفته، اخلاقیاتش هم گفته، کسی آه کشید پیش هست امیر. حضرت این آه برای چیه؟ این برای چیه؟ اگه برای آخرت که کار خوبیه، افسوس میخوری که درجات فراوان در آخرت هست، شما مثلا کمتر فرام کردی. اگر برای دنیاست که من دنیا را تشریح کنم که از قابل این کار نیست. دنیا لذیذترین کار او سه چیزه، یک چیزش از بس قویه که من اون را نمیگم، دو چیز تو خوراکی هاست در و پوشاک و پردداری و این هاست. بهترین فرش روی زمین، بهترین پارچه روی زمین، بهترین پرده روی زمین پرنیان است. پرنیان یعنی ابریشم، اطلس، پرنیان، حریر، سله گردد بری شمر او را، پرنیان خانی و حریر و پرند، یعنی همه ابریشم. هیچ فرشی روی کره زمین، هیچ پرده، هیچ پارچه گرانتر از ابریشم نیست. عرض بله. فرمود رو کره زمین هیچ غذای سالمتر و گواراتر از عسل مصفا نیست. عرض بله. فرمود اینا هر دو ساخته دو تا کرمن، برای چی داره افسوس میخوری نفس میگیری؟ این علیس، این آسمانی فکر کردنه. فرمود مگر اصل را این کرم نساخت؟ مگر ابریشم را اون کرم ابریشم نساخت؟ حالا تو برای اینکه محصول این دو تا کرم نداری داری آه میکشی؟ اون فریاد و شمشیر کشیدن و اون تازیانه به دست گرفتن از یک سو، این بیان نورانی داشتن را از سوی دیگر، این رو داریم نه؟ آه تنها بزن بکوب که نبود که، تنها نصیحت عالمانه که نبود که، همون بزن بکوب بود، تازیانه دستش بود، هم این تحلیلات دقیق عقلی و حقوقی. ما با داشتن این محرمات اینا با تو راه بیمای باشه، تو بیانی ها باشه، تو قطنامه ما باشه، تو مطالبات ما باشه، وگرنه خدای ناکرده کسی فاصله بگیره، رهن اینا نیست. ما با تو متن جامعه باشیم و خواسته هامونم بگیم، ذات اقدس اله را به حق علی و اولادش قسم بدیم که این کشور را، این مملکت را، ناموس ما را، جوانهای ما را، فرزندان ما را هدیه الهی بداند تا زمان ظهور صاحب اصلیش. والحمدلله رب العالمین.